ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می‌رسانم.
با عرض سلام، اردوی آمریکا در افغانستان روز سه‌شنبه گزارش را رد کرد که نشان می‌دهد پس از کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات هوایی آمریکا و ائتلاف افزایش یافته است. بر اساس گزارش پروژه هزینه‌های جنگ در پوانتون براون که اردوی آمریکا آن را یک طرفه عنوان کرده است، تعداد غیر نظامیان که سالانه در این حملات کشته می‌شوند 330% از سال 2016 تا 2019 افزایش یافته است. نتا سی کرافورد، عضو پروژه هزینه‌های جنگ، گفت که حملات هوایی سال گذشته باعث کشته شدن 700 غیر نظامی شده است که بالاترین رقم تلفات از زمان آغاز جنگ است. در گزارش آمده است که نیروی هوایی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ خود و غیر نظامیان افغان آسیب رسانده است. اما سونی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت که این تجزیه و تحلیل یک طرف است و تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات طالبان و داعش را نادیده گرفته است. دگت همچنین از نیروهای امنیتی افغانستان دفاع کرد و گفت که آنها تلاش و مراقبت فوق‌العاده‌ای برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام دادند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح در دوحه ابراز امیدواری کرد و گفت که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فردا بحث‌های جدی را آغاز می‌کنند. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی صلح، رسانه و جامعه مدنی گفت که اجنده‌های دو طرف به گونه مفصل ترتیب شده و هیئت‌های دو طرف در دیدار روزهای بعدی روی اولویت دادن به موارد مهم بحث و گفتگو خواهند کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان خواست که برای آتش بس و تأمین صلح باید گام‌های جدی بردارند. شورای امنیت ملی افغانستان درباره رهایی بیشتر زندانیان طالبان از زندان‌های این کشور می‌گوید که آزادسازی آنان ای تأثیر بر تسریع روند صلح نخواهد داشت. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، روز سه‌شنبه گفت پیش از این 5500 زندانی طالبان توسط حکومت آزاد شدند که نه تنها به تسریع روند صلح کمک نکرد، بلکه انتقادهای مردم از حکومت را بیشتر کرد. آقای اندر افزود که هنوز هم اعتراضها و تصمیم حکومت برای رهایی زندانیان طالبان ادامه دارد. او افزود که بسیاری از زندانیان طالبان پس از رهایی دوباره به میدان جنگ برگشتند. پیش از این وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که از میان بیش از 5000 زندانی رها شده طالبان، بیش از 580 تن آنان در میدانهای جنگ حضور داشته و در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می جنگند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفت که ایالات متحده قصد دارد تحریم‌های مربوط به تروریسم را علیه حسن ایرلو، سفیر ایران برای حوثی‌ها و پوانتون بین المللی المصطفی اعمال کند. این مقام مسئول از ایرلو به عنوان یکی از مسئولان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یاد کرد و این پوانتون را محل برای عملیات نیروهای قدس در خارج از کشور عنوان کرده، گفت که هر دو تحت فرمان اجرایی 13224 ایالات متحده تحریم می شوند. وزارت مالیه ایالات متحده تا حال در مورد چیز نگفته است. مایکل روس، وزیر دولت آلمان برای اروپا، روز سه‌شنبه گفت اینکه بریتانیا و اتحادیه اروپا بتوانند به یک توافق تجارتی برسند کاملا نامشخص است و هیچ پیشرفت جدیدی در مذاکرات بین دو طرف رونما نشده است. آقای رود در یک کنفرانس خبری گفت اختلافات اساسی در زمینه‌های ماهیگیری و دسترسی به آب‌های بریتانیا، تضمین رقابت برابر و راه‌های حل فصل اختلافات هنوز هم پابرجاست. قرار است صدر اعظم بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپا یک بار دیگر برای یافتن راه حل در اختلافات با هم دیدار کنند. خروج بیرون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند برای دو طرف و خصوص برای لندن پرهزینه باشد. با تطبیق اولین دوز واکسین کووید 19 برای یک زن سال خورده بریتانیایی، برنامه واکسیناسیون سراسری در بریتانیا از طریق شبکه‌ای از شفاخانه‌ها آغاز شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پیش بینی می‌شود که 800 هزار دوز واکسین کووید 19 که به طور مشترک توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیو انتیک ساخته شده، به کسانی داده شود که بیش از 80 سال عمر دارند. این شرکت‌ها گفتند که واکسینشان 95% در برابر ویروس کرونا مؤثر است. واکسین همچنان به کسانی داده خواهد شد که تحت مراقبت صحی قرار دارند. مقامات صحی بریتانیا از مردم خواستند که صبور باشند، زیرا در مرحله نخست واکسین به افراد داده خواهد شد که در معرض خطر شدید قرار دارند. بریتانیا با داشتن بیش از 61 هزار مرگ ناشی از کووید 19 و بیش از 6.1 میلیون مورد، یکی از کشورهای آسیب دیده در جهان بوده است.
آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 48,363 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,908 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 67,719,710 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,547,487 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 283,746 نفر و شمار مصابین 14,955,947 نفر گزارش شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا لوید آستن را به عنوان وزیر دفاع دولت خود انتخاب می کند. او نخستین امریکایی افریقایی تبار خواهد بود که وزیر دفاعی ایالات متحده می شود. این جنرال 67 ساله چهار ستاره که متقاعد شده است از فرماندهان نیروهای امریکایی هنگام ورود اردوی این کشور به بغداد در سال 2003 بود و تا قماندانی قوای مرکزی ترقی کرده است. سنای امریکا باید نامزد پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر دفاع را تایید کند. او همچنین باید به طور خاص از قانون مستثنا شود که بر اساس آن افسران نظامی نمی توانند تا 7 سال پس از بازنشستگی عهده‌دار این سمت شوند. در این قانون آمده است که وزیر دفاع امریکا باید غیر نظامی باشد. تا کنون دو نفر از این قانون مستثنا شدند که آخرین آن جیمز ماتیس، نخستین وزیر دفاع دونالد ترامپ در سال 2017 بود. جنرال لوید از اواخر سال 2003 تا 2005 در افغانستان فرماندهی نیروهای واکنش سریع مشترک 180 را بر عهده داشت. اردوی مصر روز سه‌شنبه گفت که از ماه سپتامبر تا حال در عملیات‌های هوایی و زمینی در منطقه سینا، محل شورش اسلامگرایان، 40 شورشی را کشته است. در یک بیانیه ویدیویی نشر شده در فیسبوک، اردوی مصر گفت که نیروی هوایی این کشور موفق شده است 25 شورشی را از بین ببرد، اما تاریخ و محل این عملیات‌ها ذکر نشده است. در این گزارش آمده است که 15 جنگجوی دیگر از ماه سپتامبر در عملیات ویژه کشته شده، 7 نظامی صدمه دیده و 12 نفر دیگر بازداشت شده است. نیروهای مصری سال هاست که با شبه نظامیان در شبه جزیره سینا که عمدتاً توسط شاخه محلی گروه دولت اسلامی رهبری می شود جنگیدند. از آنجا که ورود به سینا برای خبرنگاران ممنوع است، هیچ آمار تلفات ناشی از منابع مستقل در دسترس قرار ندارد. در حمایت از اتحادیه‌های کشاورزان در هند در اعتراض به اصلاحات در بخش کشاورزی، مسیرهای رای آهن و شاهراها در سرتاسر هند مسدود شده بود. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
ده‌ها هزار کشاورز از 26 نوامبر در جاده‌های دهلی نو موانعی راه‌اندازی کردند و متعهد شدند تا زمان لغو قوانین در یکی از بزرگترین چالش‌های دولت ملی‌گرای هندو حرکت نکنند. این قوانین به کشاورزان اجازه می‌دهد محصولات خود را به جای سازمان‌های دولتی که حداقل قیمت را تضمین می‌کنند در بازارهای آزاد از جمله به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوپرمارکت‌ها بفروشند. کشاورزان می‌گویند این صنعت در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار خواهد گرفت که قیمت‌ها را کاهش خواهد داد. کشاورزان در فراخوان اقدام خود در روز سه‌شنبه توسط کارگران خط آهن، رانندگان لاری، معلمان و سایر اتحادیه ها حمایت شدند. پنج دوره گفتگوها نتوانسته اختلاف بین کشاورزان و وزرا را کاهش دهد. گفتگوهای تازه درباره اصلاحات چهارشنبه برگزار می شود.
و جنگ بین نیروهای وفادار به دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن و متحدین شورای انتقالی جنوبی در ولایت ابیان در جنوب آن کشور شدت گرفته است. شورای جدایی طلبان که توسط امارات متحده عربی پشتیبانی می شود خواستار استقلال یمن جنوبی است. رسانه های محلی از کشته شدن یک افسر و یک سرباز از جانب دولت خبر دادند. کمیته محلی میانجیگری که اخیراً تشکیل شده روز دوشنبه خواهان آتش بس در یمن شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان در جلسه کابینه گفت که موج دوم شیوع ویروس کرونا با عنوان یک تهدید ملی کشور را تهدید میکنه و کمبود و نبود اکسیژن در افغانستان به یک بحران تبدیل شده که باید به هر صورت ممکن به این مسئله پرداخته شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه گفت موج دوم انتشار ویروس کرونا در کشور به حیث یک تهدید ملی کشور را تهدید میکند و به همین ملحوظ بود که وی در ظرف 10 روز گذشته 9 جلسه مهم کاری را با مسئولان ادارات و نهادهای زیربط مختلف ملی و بین المللی داشته است.
واضح است که موج دوم کرونا متاسفانه به حیث یک تهدید ملی کشور ما را تهدید میکند.
رئیس جمهور مسئولان سکتور صحت را مخاطب قرار داد و گفت که در 10 ماه گذشته هیچ کاری با اهمیت و قابل ذکر نه از جانب ادارات داخلی و نه هم از سوی همکاران بین‌المللی در افغانستان انجام شده است که به دلیل همین کمکاری‌ها مسئله اکسیژن امروز در کشور به یک مسئله عاجل و بحران تبدیل شده است.
موضوع عاجل ما اکسیژن است. در 10 ماه گذشته متاسفانه نه همکارای بین‌المللی ما نه وزارت صحت عامه سنگ سر سنگ گذاشت. اکسیژن به یک بحران بدل شد.
رئیس جمهور به کابینه خوشخبری داد و گفت بانک جهانی و همکاران صندوق بازسازی افغانستان 100 میلیون دلار و بانک انکشاف آسیایی 40 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر تهیه واکسن ضد ویروس کرونا تعهد کردند. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان برای سه‌شنبه با نشر ارقام یومی از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 6 مورد فوتی ناشی از کرونا، 230 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1654 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 230 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 48363 رسانیده. همچنین 49 مورد بهبود یافته و 6 مورد فوتی داشته.
این تعداد موارد مثبت ویروس کرونا در 18 ولایت کشور: کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، پروان، نیمروز، بادغیس، غزنی، میدان وردگ، هلمند، لغمان، غور، کاپیسا، پنشیر، زابل و اروزگان به ثبت رسیدند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت در 24 ساعت گذشته مزید بر 6 مورد فوتی 49 تن از بیماران کرونایی صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعه قربانیان ناشی از کرونا به 1908 تن و تعداد مجموعه بهبود یافتگان در کشور به 37033 تن افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت از شروع انتشار ویروس کرونا تا کنون 161815 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند و در حال حاضر 7890 بیمار کرونایی فعال در کشور وجود دارد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگه که سر از فردا گفتگوهای جدی میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز میشه. آقای عبدالله گفته که دو طرف پس شنیدن نظریات همدیگر آجنده های خود به گونه مفصل ترتیب کردند و هیئت های مذاکره کننده روی اولویت بندی موارد مهم آجنده رایزنی خواد کردند. جزئیات بیشتر حسیب مودودی تقدیم میکنم.
در قطر پس از 3 نشست درباره اجندای مذاکرات صلح قرار است که از فردا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بحث های جدی را آغاز کنند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که گروه طالبان در جریان مذاکرات باید به خواست مردم حرمت بگذارند و با برقراری آتش بس موافقت کنند.
روز گذشته دو طرف مذاکره داشتن، نظرات همدیگر را شنیدن در مورد اجندا. امروز هیئت های ما با هم در میان تیم ها، هر تیم با اعضای خود مشورهای دارن. از فردا بحث های بسیار جدی آغاز میشه و بحث هایی که اگر خدا خواسته باشه امید مردم افغانستانی است که به نتیجه که میرسه افغانستان صلح‌آمیز، افغانستان که با هم در صلح است، با دیگران در صلح است، مردم سالار است، مردمش از حقوق حقی خود برخوردار است، زن و مرد این کشور و همینا.
در مذاکرات قطر حکومت افغانستان به برقراری آتش بس تاکید دارد و گروه طالبان اما میخواهد که بر بنیاد موافقتنامه دوحه زندانیان باقی ماندهشان رها شوند و بار تحریم های مرتبط با فهرست سیان نیز از شانه های این گروه برداشته شود. به باور آگاهان این تقابل اولویت بندی موضوعات اجندای مذاکرات صلح را به چالش خواهد کشید.
تفاوت دیدگاه قطع نظر از اجندا در مورد نظام، در مورد ای که از کدام بحث آغاز شود، طالبان به این باور هستند که از بحث های که کمتر مورد منازعه هستند آغاز شود، ولی حکومت افغانستان در خدم نخست بحث آتش بس را در پیش گرفته.
و مسئله زندانی ها اگر این پروسه به یک پروسه واقعا تکنیکی اعتماد سازی بین دو طرف تبدیل شود، او زمان نتیجه مثبت میده. تا هنوز این پروسه، این معامله در حقیقت یک معامله باجدهی و باجگیری است. بنابراین نمیتونه از این انتظار خوب داشت با سبب تقویت شدن یک طرف می انجامن.
با این حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رهایی و یا عدم رهایی زندانیان طالبان هیچ تأثیر روی تصریح مذاکرات صلح ندارد.
در تیر 5500 بندیان سید حکومت لخواه خوش سو نه یوازی در سول پروسی پر چطرکی اغیز و نکر، بلکه حکومت لا هم دخل بوتر اعتراض لاند را غی اولام در اعتراضون دوام لرسی لطالبانو در توتریخوالی در کمولو او لطالب بندیانو در جگلی لیکو تا در نتللو جمنی اخیستل سوی خله بد وخت سینه تاریخواله کم کړ او نه د جګړې لیک پرې خوې.
اما منابع در قطر میگویند که گروه طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای شامل ساختن در اجندای مذاکرات صلح آماده کردند و رهایی زندانیانشان را میخواهند که با آمریکایی‌ها حل کنند. در مقابل حکومت افغانستان در تلاش است که آتش بس در صدر اجندا قرار داشته باشد، آنچه که به گفته آقای عبدالله یک مسئله سیاسی نیست و برعکس یک مسئولیت میباشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
باشندگان ولایت هرات میگویند در صورت توافق حکومت بر رهایی 7000 زندانی دیگه گروه طالبان، آتش جنگ در کشور شعله‌ورتر خواهد شد. اونا از حکومت افغانستان و رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا میخواهند تا با این خواست گروه طالبان موافقت نکنند و خواهان برقراری آتش بس دائمی در کشور شوند. در رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی تهیه کرده.
روز یکشنبه 16 قوس، راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، طی یک نشست آنلاین با خبرنگاران گفت طالبان انتظار دارند تا اواسط ماه دسامبر سال روان میلادی 7000 زندانی دیگر این گروه از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شوند، موضوعی که با واکنش تند مردم و سیاسیون افغان همراه شده است. سونیا و عبدالرازق، دو تن از شهروندان هرات، میگویند رهایی 5000 زندانی طالب در گذشته نشان داد که این گروه تعهدی برای برقراری آتش بس نداشته و رهایی زندانیان جدید طالبان میتواند به خشونت‌های این گروه بیفزاید.
اساسی ترین مسئله اینه که اونا این زندانیا که آزاد میکنن، در مقابل از او باید حداقل آتش بس دائمی در افغانستان اعلان بشه. اونا وقتی این نیروها آزاد میکنن، نیروی تازه جنگی به خود میسازن و عملیات از اونا با شدت بیشتر جامعه به ویرانی میکشانه.
از این که 7000 دگر اینا آزاد کنم ابراز نگرانی میکنه، چون میتونه که به جنگ تشدید بیشتر کنه و این چیز واضحه که اینا آزاد میشن به از آزاد شدن پس به صفوف طالبان بپیوندن و پس جنگ علیه همی دولت و مردم آغاز میکنن. پس ما فکر نمیکنم که این نتیجه بده.
نعیم قیور، آگاه مسائل نظامی، نیز میگوید آزادی زندانیان جدید بدون هیچ گونه تضمینی در راستای برقراری صلح در کنار افزایش ناامنی ها میتواند به پیکره نظام که در جریان دو دهه گذشته تلاش بسیاری برای شکلگیری آن شده صدمه جدی وارد کند.
رایی یک نفر طالبان در چنین وضعی و در چنین شرایطی با در نظر داشته و تجربه تلخ گذشته، جفای جبران ناپذیر به حق مردم افغانستانه. هر گونه رهایی که از طالبان صورت میگیره قطعا باید تضمینی مبنی بر تامین صلح و اثرات مثبت بر صلح داشته باشه.
جواد امید، فعال مدنی و بصیر دانشیار، استاد پوهنتون، نیز میگویند حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا باید بر اساس یک مکانیزم و پیش شرط آتش بس دائمی به خواست بعدی گروه طالبان در میز مذاکرات صلح پاسخ دهند.
طالبان در جبهه جنگ ضعیف شده بودند و سعی میکنند که با رهایی زندانیانی که حالا در نزد حکومت افغانستان هست بتوانند دوباره جبهات جنگ خود تقویت بکنند. با حکومت افغانستان نباید زیر بار فشارهای طالبها یا حامیان طالبان بره، به خاطر از اینکه تعداد حملات طالبان بر مواضع ملکی و نظامی افزوده میشه.
من معتقدم که حکومت آقای بایدن چنین موافقه ای را با رهایی زندانیان طالبان بدون قید و شرط نمی کنه و طبیعتاً که باید حکومت افغانستان هم چنین شرایط را نپذیره. وقتی که حکومت افغانستان و جامعه جهانی با شرایط رهایی زندانیان طالب را بپذیره، این منافع مردم افغانستانه.
شام روز دوشنبه، رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی، به رسانه ها گفت رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان به پروسه صلح کمک نمی کند. از سوی رئیس جمهور غنی در نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که حکومت افغانستان با رهایی بیش از 5000 زندانی طالب تعهد خود برای رسیدن به صلح را ادا کرده و اکنون نوبت گروه طالبان است که به تعهداتشان عمل کرده و آتش بس اعلام نمایند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا توافق نامه های عادی سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای عرب در دوره ریاست جمهوری خود تضمین کرد، اما او در حال قصد سفید ترک میکنه که پس از کشته شدن دانشمند برجسته هسته ای ایران تنش با او کشور دوباره آغاز شده. پاتسی ویدا کوسوارا خبرنگار قصد سفید در این رابطه گزارش تهیه کرده که برگردان او را از نجیب خلیل میشنویم.
توافقنامه ابراهیم که در مورد عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عرب و بحرین در ماه سپتامبر امضا شد، به طور گسترده به عنوان مهمترین دستاورد سیاست خارجی رئیس جمهور دونالد ترامپ شمرده می شود.
After decades of division and conflict, we mark the dawn of a
پس از دهها تفرقه و درگیری، سپیده‌دم شرق میانه جدید را رقم می‌زنیم.
این توافقنامه درک منطقه‌ای 10 ساله را تغییر داد که گفته می‌شد صلح اعراب و اسرائیل بدون توجه به ایجاد یک دولت برای فلسطینیان حاصل نمی‌شود. توافقنامه ها همچنین نشان دهنده بهبودی روابط اسرائیل با همسایگان عربش در حالی است که با ایران مواجه هستند. دشمن مشترک که با تحمیل حد اکثر فشار تحریم های ترامپ ضعیف شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا گفته است که با توجه به وضعیت فلسطینیان از کشورهای بیشتری که اسرائیل را به رسمیت می شناسند حمایت می کند.
همچنان معتقدم که اسرائیل باید آماده کار برای دستیابی بر راه حل واقعی دو کشور باشد.
بایدن همچنان قول داده است که به توافقنامه سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان برگردد که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. این توافقنامه برنامه هسته‌ای ایران را در بدل تخفیف تحریم‌ها بر آن کشور به حالت تعلیق در می‌آورد. این طرح ممکن است با کشته شدن اخیر دانشمند برجسته هسته‌ای ایران پیچیده باشد. قصر سفید حمله ای را که تهران میگوید مقصر آن اسرائیل است محکوم نکرد.
آنچه که من فکر میکنم اتفاق بیفتد این است که رژیم ایران با همان روشی که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داد خشتنداری خواهد کرد و منتظر میماند تا حکومت بایدن آغاز به کار کند و ببیند آیا میتوانند نوع معامله با او انجام دهد یا خیر. اما واقعیت این است که ایران در این مرحله نمیتواند درگیری نظامی با ایالات متحده، اسرائیل و یا کسی دیگر را آغاز کند.
در حالی که ترامپ روابط دو جانبه را اغلب بر اساس روابط شخصی با رهبران خارجی ترجیح میدهد، انتظار میرود که بایدن رویکرد چند جانبه تری را برای روابط با متحدان ایالات متحده اتخاذ کند. ولی تحلیلگران هنوز انتظار تغییر اساسی در سیاست ایالات متحده برای شرق میانه را ندارند. بایدن نیز مانند ترامپ متعهد شده است که تا جنگ های ابدی را در شرق میانه و افغانستان خاتمه دهد و گروه های تروریستی القاعده و دولت اسلامی یا داعش را مورد توجه قرار دهد. همچنان به حمایت از جنگ به رهبری عربستان سعودی در یمن پایان دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش حضور نظامی در منطقه عواقب زیاده دارد.
این می‌تواند منجر به نفوذ کمتر در شرق میانه شود و می‌تواند باعث بروز مجدد داعش شود. می‌تواند به دشمنان ما اجازه دهد که در شرق میانه نقش بازی کنند. بنابراین چیزهای زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفت که رئیس جمهور مجبور است در سال آینده به آن رسیدگی کند.
بایدن در ماهای اول کاری خود روی رسیدگی و مبارزه علیه ویروس همگیر کرونا من جمله توزیع واکسین تمرکز خواهد کرد و بخش عمده سیاست خارجی را به انتونی بلینکن که برای کرسی وزارت خارجه انتخاب کرده واگذار خواهد کرد. آقای بلینکن حدود 20 سال با جو بایدن در عرصه‌های مختلف سیاسی به شمول سیاست‌های شرق میانه همکاری کرده است.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.